سه دو یک
صدای ما را از ما میشنوید. هزاران فرسنگ تا آزادی، نوشته یون سون کیم، برگردان زینب کاظم‌خواه، نشر سالس، با صدای شیرین سپهراد.
دسامبر 1997. در آپارتمان کوچک و سردمان در اوندوک، شهری در کره شمالی که در آن متولد شدم، نزدیک یک هفته تنها بودم. به غیر از یک میز قهوه خوری و یک کمد چوبی، والدینم تمام وسایل خانه را برای خریدن غذا و پر کردن شکم ما فروخته بودند. حتی فرش رو هم فروخته بودن. بنابراین روی کف سیمانی در یک کیسه خواب سردستی که با لباسهای کهنه سرهم شده بود میخوابیدم. غیر از دو قاب عکس از پورتره‌های رئیس جمهور ابدی ما کیم ایل سونگ و جانشینش رهبر عزیز کیم جونگ ایل که به من خیره شده بودن، کل دیوار لخت بود. فروختن این پورتره‌ها توهین به مقدسات محسوب میشد و جزایش مرگ بود. گرچه تاریکی بعد از ظهر اواخر دسامبر گسترده شده بود، همچنان می توانستم چیزهایی را که می نویسم بخوانم. وقتی خورشید پایین رفت، هیچ روشنایی دیگری نداشتم. مدتی بود که برق در آپارتمان از کار افتاده بود و غیر از لامپ ها که دیگر وجود نداشت، هیچ وسیله گرمایشی هم نداشتیم. اما با وجود این، اصلا احساس سرما نمی کردم، زیرا چند روز بود که هیچ چیز نخورده و کاملا خسته بودم. بنابراین شروع به نوشتن وصیت‌نامه ام کردم. 12 ساله بودم. اوایل همان روز، برای سومین بار در هفته گذشته تصمیم گرفتم برای گشتن دنبال مادر و خواهر بزرگم که اومسان بیرون بروم، چون در شهر اوندوک چیزی برای خوردن نمانده بود. آنها 6 روز پیش برای یافتن غذا آپارتمانمان را به مقصد راجنسان بونگ، یک شهر بزرگ در همسایگی، ترک کرده بودند. تمام شجاعتی را که در من مانده بود جمع کردم، از پلی که روی رودخانه بود و جاده اصلی را به ایستگاه راه آهن می‌رساند عبور کردم. آدم‌های زیادی در پیاده‌رو نبودند، اما با این همه برای اطمینان هر کسی را که رد می‌شد با دقت نگاه می‌کردم که نکند مادر از مسیر دیگری برگردد. در سمت چپم نگاهی گذرا به مغازه نودل انداختم، جایی که قبلاً عاشق غذا خوردن در آن بودم، مغازه‌ای که پدرم در مناسبت‌های خاصی مرا به آنجا می‌برد. کمی آن طرفتر از جاده چشمم به استودیوی عکاسی خورد که یک بار با خانواده ام آنجا عکس خانوادگی گرفته بودیم. وقتی در نهایت به ایستگاه اتوبوس رسیدم، اجازه دادند عقب یک اتوبوس رفت و برگشت شلوغ در راه راجنسان بونگ که سفر با آن حدود 1 ساعت طول می کشید، مجانی سوار شوم. شاید چون هنوز بچه بودم اجازه دادند مجانی سفر کنم. در کل سفر مایوس از پیدا کردن مادرم، مضطرب هر ماشین و کامیونی را که از کنارمان می‌گذشت با دقت نگاه می‌کردم. تلاشم بیهوده بود. در ترمینال خودم را تنها در محاصره مردان مسلح یونیفرم پوش دیدم. روبرویم حصاری برقی بود که از ورودی راجین سامبونگ محافظت میکرد. یک اجازه نامه مخصوص برای ورود به شهر لازم بود. باید کنار دروازه حداقل یک ساعت یا همین حدود منتظر میماندم. امیدوارانه و نگران به هر کسی که آنجا را ترک میکرد نگاه میکردم و در جستجوی صورت مادرم بودم. متاسفانه نه مادرم و نه که اومسان از میان جمعیت نمایان نشدند. در نهایت با شروع گرگومیش مأیوس و دلسرد تصمیم گرفتم به خانه برگردم. قبلا هم دو بار همین سفر را انجام داده بودم، اما بعد از این سفر مطمئن شدم که آن دو نفر دیگر هیچ وقت بر نمی گردند. حتما باید اتفاقی برایشان افتاده باشد، یا شاید هم برای من افتاده بود. آنها تصمیم گرفته بودند مرا رها کنند. با قلبی شکسته و رنجور از مادرم آزرده شدم. وقتی داشت می رفت به من گفت که ظرف 2 یا 3 روز با چیزی برای خوردن بر می گردد. او من را با 15 وون کره شمالی، پولی که آن زمان در چشم من مثل یک ثروت بزرگ به نظر می رسید، برای زنده ماندن ترک کرد. ابتدا هیجان زده بودم. هرگز در زندگیم آنقدر پول نداشتم. چشمانم از هیجان برق می زد. مثل یک آدم بزرگ واقعی با افتخار به جانگ مادانگ بازار کنار رودخانه رفتم. در بازار یک قالب توفو خریدم و به آپارتمان کوچکمان در طبقه دوم ساختمان برگشتم. آنجا توفوی شل را با قاشق مرباخوری خوردم. جیره‌ای که می توانست آخرین غذا تا برگشت خانواده‌ام باشد. 2 روز تمام در خانه ماندم و از پشت پنجره به مردمی که در خیابان رد می شدن نگاه می کردم. وقتی چند هفته پیش، یعنی در 11 نوامبر، پدرم مرد، من و خواهرم دیگر به مدرسه نرفتیم. ما مشغول جستجوی ریشه گیاهان و هیزم در کوه ها بودیم. برای زنده ماندن ریشه ها را می خوردیم و هیزم ها را می فروختیم. از سوی چون دیگر لباس های مناسبی برای پوشیدن نداشتیم، از برگشتن به مدرسه خجالت می کشیدیم. هر چیزی که داشتیم فروخته بودیم و لباس های ژنده و مندرس می پوشیدیم. وقتی این روزها بیرون می رفتم، مدام می ترسیدم که با همکلاسی هایم برخورد کنم. بعد از 48 ساعت گرسنگی شروع شد و از زور گرسنگی حس می کردم که روده کوچکم روده بزرگ را می خورد. ترس از رها شدگی یک بار طغیان کرد. وقتی توفو را تمام کردم، هیچ چیز دیگری در آپارتمان برای خوردن نمانده بود. اما مادرم هنوز به خانه برنگشته بود. روی کف دراز کشیده بودم و سعی می کردم بخوابم. چشمانم را می بستم و تا 10 می شمردم. مطمئنن وقتی که شمردنم تمام می شد او بر می گشت. اما وقتی به 10 می رسیدم هیچ اتفاقی نیفتاده بود. بنابراین برعکس از 10 تا 1 می شمردم. هنوز چیزی عوض نشده بود. به زودی وعده های غذاییم را حذف کردم. در بالکن قدری برگ های گرد و خاکی شلغم از زمانی که ما آنها را برای خشک شدن در آفتاب گذاشته بودیم مانده بود. قدری از آن برگ های رنگ رو رفته را چنگ زدم و برای درست کردن سوپ جوشاندم. 2 روز با این معجون من درآوردی دوام آوردم. 2 روز دیگر گذشت. در طول آن مدت چیزی نخوردم. غیر از سفر سومم به راجن سامبونگ هیچ انرژی برای بیرون رفتن و گدایی یا دزدی کردن نداشتم. کم کم بدنم به گرسنگی عادت کرد و دیگر به معده‌ام فشار نمی آورد. اما همه توانم را از دست دادم. بر ضعف غلبه کرده و سعی کردم بخوابم. احساس می کردم که زمین دهان باز می کند و مرا می بلعد. مثل اینکه به اعماق زمین کشیده شدم. ناگهان فهمیدم که نزدیک است بمیرم. همین بود. وقتی خانواده ام برگردند دیگر خیلی دیر شده است. از زمانی که مارش دشوار قحطی بزرگ کره شمالی در میان دهه 1990 شروع شد، می دانستم که از این ماجرا جان سالم به در نخواهم برد. به این فکر رسیدم که حتی از مرگم اصلا نمی ترسم. با وجود این می دانستم که دلم نمی خواهد دنیا را این گونه بدون اینکه اثری از خودم بگذارم ترک کنم. فوراً تصمیم گرفتم وصیت نامه‌ام را بنویسم. می‌خواستم هر آنچه از سر گذرانده بودم به مادرم بگویم. می‌خواستم بداند که منتظرش بودم و تمام تلاشم را کردم تا او را پیدا کنم و به خصوص می‌خواستم بداند که حس رها شدن داشتم. در کشوی میز قهوه خوری یک دفترچه و مداد از جمله چیزهای معدود با ارزشی که داشتیم و نفروخته بودیم پیدا کردم. کاغذهای دفترچه با کیفیت بودن. در تاریک و روشنا دلا شدم، شروع به نوشتن کردم. در دفترچه تمام کوشش‌ها و رنج و مهنت‌هایی را که برده بودم و همینطور سه بار رفت و برگشتم به راجن سامبونگ را بازگو کردم. مدادم را محکم روی کاغذ فشار می‌دادم و پر از ناامیدی بودم. کل صفحه را پر کردم. نوشتم: مامان، منتظرت بودم. 6 روز منتظرت بودم. احساس می‌کنم به زودی می‌میرم. چرا هنوز بر نگشته ای؟ بعد از تمام شدن صفحه شروع به گریه کردم و احساس می کردم به گل نشستم. تاریکی شب کم کم شروع شد و مرا احاطه کرد. ناگهان صدایی از طبقات شنیدم. قلبم داشت از جایش در می آمد. فقط یکی از همسایه ها به آپارتمانش برگشته بود. وصیت‌نامه ام را روی میز قهوه خوری گذاشتم. صورتم غرق اشک شد. جانم را از دست رفته می دیدم. چشمانم را بستم. مطمئن بودم که دیگر هرگز بیدار نخواهم شد.
مارس 2011.
درهای خودکار با سر و صدای زیادی بسته شدند. سوار قطاری بودم که از میان تونل‌های زیرزمینی متروی سئول عبور می‌کرد و من به عقب و جلو می‌رفتم. همانطور که به پنجره شیشه‌ای تکیه داده بودم، آمیزه‌ای از رنگ‌های روشن آگهی‌های تبلیغاتی در دیوارهای تاریک تونل ظاهر می‌شد، با شعارهایی که نمی‌توانستم از آنها سر در بیاورم. هر چیزی اینجا در سئول به سرعت حرکت می‌کرد، از جمله همین مترو. اسم من یونسون کیم است و امروز که اینها را می نویسم 25 سالم. اگر اینجا بودید و مرا می دیدید، احتمالاً فکر می کردید که من هم مثل دیگران دانشجوی کالجم. به خاطر جسته کوچکم شاید حتی تشخیص ندهید که بزرگتر از دیگر دوستانم هستم. حدود 40 دقیقه دیگر به ورودی دانشگاه سوگانگ، یکی از بهترین دانشگاه‌های کره جنوبی می رسم. حیات و ساختمان دانشگاه مانند دیگر دانشگاه‌های معتبر کره یا دانشگاه یونسی چشمگیر نبود، اما صرف نظر از این موضوع، من در آنجا با چشم‌اندازهای آشنایی که وجود داشت و دوستانی که پیدا کرده بودم احساس می‌کردم دقیقاً در وطنم هستم. جزئیات تمام روز را در ذهنم برنامه‌ریزی کرده بودم. برنامه ریخته بودم که با لپتاپ سیاه و نارنجی سامسونگم کل روز را برای آمادگی در امتحانات در کتابخانه بگذرانم. با آیفون قاب بنفشم به دوستانم پیام دادم و قرار یک ملاقات حضوری را در استارباکس حیات دانشگاه گذاشتم. من لاته دوست دارم. برای ذائقه من اسپرسو قدری تلخ است. بعد از گرفتن قهوه‌ام به کتابخانه برمیگردم و سعی می‌کنم وقتی دارم جزوه‌ها را می‌خوانم خوابم نبرد. و بعد خواهید فهمید که چه چیزی من را به این موضوع سوق داده است. در کره جنوبی رقابت برای به دست آوردن بهترین نمره بسیار شدید است و من همچنان تمام تلاشم را می کنم. تعداد کمی از همکلاسی هایم می دانند که من سالها این شانس را نداشتم که به مدرسه بروم. اغلب اوقات سعی می کنم توجه مردم را به توقف چند ساله در تحصیلاتم جلب نکنم. از یاد گرفتن و درس خواندن لذت میبرم، به خصوص اوایل هر ترم وقتی که استادان سرحال و مشتاقن. بعد از آن حدود ساعت 10 به آپارتمان کوچکمان درست در قلب سئول که خواهر بزرگم کیومسان و مادرم آنجا هستند برمیگردم. سئول پایتخت کره جنوبی است و با بیش از 15 میلیون نفر کلان شهری واقعی است. نمای افق با آسمان خراش‌های بلند و یک بزرگ راه وسیع پوشیده شده است. رودخانه بزرگ هان از میان شهر جاری است، اما در زمستان زمانی که رودخانه یخ می‌زند می‌توانید بدون استفاده از پل از عرض رودخانه عبور کنید. پشت رودخانه چند رشته کوه شیبدار وجود دارد. بر قله یکی از آنها یک برج بسیار بزرگ برای پخش تلویزیونی ساخته شده است. برج نامسان سمبل سئول است، شهری که مرا در بر گرفت، شهری که آن را حالا شهرم می نامم. گاهی اوقات زندگی در اینجا با وجود باران‌های سنگین ماه ژوئیه یا اجاره بهای آپارتمان‌ها که سر به فلک می‌کشد و ترافیک سنگین که ساعت‌ها طول می‌کشد سخت می‌شود. اما با این حال زندگی در اینجا نشاط دارد و بسیار راحت است و هر چیزی به سرعت در حال حرکت است. اینترنت پرسرعت همه جا قابل دسترس است، چیزی که جالب و سرگرم کننده است و در هر گوشه خیابان در شب و روز می توانید از آن استفاده کنید. من اغلب اوقات با دوستانم در سینچون قرار می گذارم، یک محله دانشجویی برای نوشیدن مایکجو. مایکجو آبجوی محلی در بارهایی که به نظر می رسد هیچ وقت بسته نیستند. در بار ما اختاپوس خوش و جوکومی کباب شده، نوعی بچه اختاپوس با 5 بازو می‌خوریم که واقعا لذت بخش است. آنها آنقدر کوچکند که در یک چشم به هم زدن می‌توانی آنها را ببلی. وقتی به دوستانم می‌گویم غذاهای دریایی در کره شمالی تازه‌تر و خوشمزه‌تر است، باور نمی‌کنند. اما این واقعیت دارد. آنها هیچ وقت من را نمی‌فهمند، زیرا از دنیایی کاملاً متفاوت آمدم. بیشتر مردم نمی توانند هرگز تصور کنند که این دنیای دیگر جایی است که من در آن متولد و بزرگ شدم. وقتی قطار پرسرعت رد می شود زیر پایم می لرزد. تمام اطرافم آجومه ها، یک اصطلاح کره ای است که برای خطاب قرار دادن زنان ازدواج کرده یا میان سال استفاده می شود. با آنتن های جلو آمده از تلفن های همراه به شوهای مورد علاقه اشان نگاه می کنند. بعضی دانشجویان با کفش‌های پاشنه بلند قد بلندتر از بقیه هستند و برای حفظ تعادلشان میله‌های فلزی قطار را نگه داشتند و به آیپدشان گوش می‌کنند. دیگران در آینه‌های جیبی‌شان نگاه می‌کنند و ریمل می‌زنند. آنها متکبرانه دستفروشی را که سعی می‌کند سی‌دی فرانک سیناترا را به آنها بفروشد نادیده می‌گیرند. دستفروش از میان یک بلنگو که روی چرخی که میکشد قرار داشت حرف میزند و سعی میکرد کلکسیون سیدی ها را به مردی مسن در قطار بفروشد. همانطور که قطار از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر میرفت، سکوها مرتب پر و خالی میشدند. سکوت متروی کره جنوبی به من اجازه میداد که برای لحظه ای عمیقاً به فکر فرو بروم. ایستگاه‌های قطار در پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی را به یاد آوردم که مدت‌ها پیش با پدرم آنها را دیده بودم. ایستگاه‌ها مجلل و شیک با لوسترهای زیبا و بزرگ بنفش، مثل چیزهایی که ممکن است انتظار داشته باشید در فیلم‌های هالیوودی ببینید، تزیین شده بودند. ایستگاه‌های قطار در سئول بسیار معمولی و ساده اند. در کل زندگیم سفری را که به پیونگیانگ داشتم از یاد نمی‌برم. 9 ساله بودم. خودمان بودیم، یعنی من، پدرم و کیومسان. مادرم با ما نیامده بود. ترجیح داده بود که در خانه بماند و از وسایل مراقبت کند. قحطی شروع شده بود و ما چیزی برای خوردن نداشتیم. اما سفر به پیونگیانگ حس جادویی داشت. هیچ آسمان خراشی در دیدرس ما نبود، اما هتل در حال ساختی را دیدیم که 150 متر بالا رفته بود. کارگران و ماشین‌ها از بالای هتل آویزان بودند و از آن فاصله آنها بسیار کوچک و مثل مورچه‌ها به نظر می‌رسیدند. حالا تنها 3 ایستگاه به دانشگاه سوگانگ مانده بود. وقتی قطار سرعت بیشتری گرفت، قلبم شروع به تند و تندتر زدن کرد. سرعت قطار باعث شد در قلبم احساس اندوه عمیقی کنم. به خاطر آوردم که از دنیایی کاملاً متفاوت آمدم. در جایی که اهل آن هستم 2 روز طول می کشید تا از اوندوک، شهر کوچکی که ما در آن زندگی می کردیم، به چونگ جین برسیم. شهری که تنها 95 کیلومتر با ما فاصله داشت و پدر بزرگ و مادر بزرگم آنجا زندگی می کردن. سفر به چونگ جین همیشه خسته کننده بود. ما از هوای سرد و منجمد می گذشتیم و همیشه مثل حیوانات مزرعه در قطار چپانده می شدیم. ضایعات بدنمان را در یک قوطی کوچک همراهمان داشتیم خالی می کردیم. اگر حرکت می کردیم ممکن بود جایمان را یکی دیگر بگیرد. در کره جنوبی می توانستم همان مسافت را با قطار تندرو زیر 20 دقیقه طی کنم. در گذشته در کره شمالی فقط در پایتخت امکانات مدرنی مثل ایستگاه‌های مترو وجود داشت که من در آن زمان فکر می کردم که آنها بسیار پر زرق و برقند. حالا خودم را در حالی میابم که به هر کسی که آنجا مانده فکر میکنم. همه ی آنهایی که از زمان ترک کشورم هیچ خبری از آنها ندارم. وقتی آنجا را ترک کردم 12 ساله بودم. گرسنه و بی خانمان. آیا عموها، داییها، خاله ها، عمه هایم و دوستانم در مدرسه از قحطی جان سالم به در بردند؟ در قطار مسافر دیگری از گوشه چشمش به من خیره شده است. مثل اینکه من بیگانه ای هستم که به آنجا تعلق ندارم. با کفش های پاشنه بلندم، دامن کوتاه و ژاکت تنگم همه ی تلاشم رو کردم تا شبیه آنها باشم. نمیدانم موفق شدم شبیه فردی اهل کره جنوبی باشم یا نه، اما واقعیت این است که من در 15 اوت 1986 در اوندوک، یک دهکده صنعتی در استان هامگیونگ شمالی کره شمالی به دنیا آمدم. به دنبال رهایی و آزادی سرانجام بعد از 9 سال سفر در طول چین و مغولستان به کره جنوبی رسیدم. اینجا در سئول پاسپورت دارم. مدتی است که دیگر مخفیانه زندگی نمی کنم و زندگی تازه‌ای برای خودم ساختم. معمولاً خاطراتم از کره شمالی سراغم می آید و یک سؤال به خصوص همچنان دست از سرم بر نمی دارد. چرا بیشتر مردم کشورم به زندگی در چنان رنج و عذابی ادامه می دهند؟ از وقتی به سئول رسیدم با خواندن کتاب‌های مختلف و روزنامه‌ها فهمیدم که فلاکت در کره شمالی تقصیر رژیم نامعقول و توتالیتر آن است. کشور در فاجعه اقتصادی دست و پا می زند. سلسله خانوادگی کیم تنها سلسله کمونیست دنیا بیرحمانه هر مخالفتی را سرکوب کردند. این پاسخ‌ها مرا راضی نمی کند و فقط قدری پریشانی دلم را تسکین می دهد. در واقع این جواب‌ها باعث شده است کاملا احساس عجز کنم. من فقط 40 کیلومتر دورتر از سیم‌های خاردار مرزی زندگی می کنم که مرا از سرزمینم جدا می کند و همچنان نمی توانم برای مردمم، آنهایی که به خاطر قحطی و قلع و قمع یک رژیم بیرحم و سختگیر توتالیتر دیگر توانی ندارند، کاری انجام دهم. برای 25 میلیون نفر که آنجا زندگی می کنند، کره شمالی جهنمی واقعی روی زمین است و تمام دنیا آنها را فراموش کردند. حتی کره جنوبی ها، آنهایی که با کره شمالی ها میراث نژادی مشترک دارند، به نظر می رسد گرفتاری همتایان شمالیشان را فراموش کردند. در این وقت ها من از این درماندگی احساس در هم شکستن می کنم. حسی که هیچ کاری نیست که بتوانم برای کمک به برادران و خواهرانم در شمال بکنم.
ایستگاه سینچون.
صدای رباتیک از بلندگوها سکوت قطار را می شکند و رشته افکارم را پاره می کند. از قطار بیرون می آیم و مثل همیشه مانند آدم آهنی شروع به بالا رفتن از پله ها می کنم. در این لحظه، همین که پایم روی سطح زمین می رسد، تصمیم می گیرم دیگر آرام ننشینم و کاری بکنم. داستانم را به دنیا خواهم گفت. مجبورم که داستانم را بگویم تا صدای میلیون ها کره شمالی را که به آرامی و در سکوت میمیرند به گوش همه برسانم. من باید به دنیا درباره صدها هزار نفری که در میان آنها کسانی اند که سعی در فرار از آن جای جهنمی دارند بگویم. آنهایی که در چین پنهان شدند و ترس جانشان را دارند. اینجا من در 40 کیلومتری از مرز در دل سرزمین موعود کره جنوبی هستم. همچنان اینجا پناهندگان شمال به عنوان شهروندان درجه 2 محسوب می شوند. در حالی که تنها گناهی که ما داریم فرار از مرگ به خاطر گرسنگی بوده است. به خاطر برادران و خواهران اهل کره شمالی هم که توانایی صحبت کردن درباره خودشان را ندارند می نویسم. من به جای آنها می نویسم. یک روز مطمئنم که دو کره به هم ملحق خواهند شد. این موضوع فرایندی طولانی و پیچیده خواهد بود، اما اتفاق می افتد. برای الحاق شبه جزیره کره ما به کمک کل دنیا نیاز داریم، اما برای یافتن راه حل ابتدا باید ریشه های مشکل را درک کنیم. از آن روز شوم در دسامبر، وقتی که 12 ساله بودم، روزی که وصیت‌نامه ام را نوشتم، همراه مادر و خواهرم بعضی از ریشه ها را یافته ایم. این داستان من است.